بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری و زودی. شلوی گلخوجه هستم در خدمت شما از استودیوی مرکزی. نخست توجه کنید به سرخط موضوع هایی که در 15 دقیقه امروز 14 مارس اطرافشان صحبت خواهیم داشت. مرافع نوبتی چورشنبی 5 ساعت ادامه کرد، پیوندون به حکم عادلانه دادرس امید میبندند. توجیکانی که شهروندی اوکراین را دارند به حمایت از این کشور سفربر خواهند شد. و ناآرامی در مرز توجیکستان و قرغیزستان کاری کشاورزان توجیک را به تاخیر انداخت.
من اوضاع پلاژن کام تی جدا از کارکران نشسته است. تراکتور در اوران نگو کشته کارکران نگو.
امروز در شهر دوشنبه مرافع دومی دادگاهی چورشنبه ورشگوری مهوری بهای آمیخته برگزار شد. محکمه در بینای بازداشتگاه وزارت عدلیه دایر گردید و این بار هم به خبرنگاری رادیو آزادی اجازه شرکت را ندادند. اشتراکداران مرافع گفتند در دادگاه بین وکیلان دفاع و دادستان بحث‌های زیاد شده است. مولا رجب و براد یوسفی در این باره گزارش می‌دهند.
مرافع دومی دادگاهی چهارشنبه ورزشکار و بلاگر معروف تاجیک امروز 14 مارس در بنای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه ساعت 10 آغاز شد و قریب تا ساعت 15 ادامه کرد. نجیبه شیرینبک و یک از پیوندان چهارشنبه بعد بیرون شدن از مرافع به رادیوی آزادی چنین گفت:
در این جلسه دادگاهی شاهدان جانب عیبدار کننده پرسیده شدند، همچنین وکیلان دفاع چهارشنبه نیز پرسیده شدند. شاهدان طرف عیبدار کننده را دعوت کردند که به جانبداری از حقوق چهارشنبه برآمد کردند. همچنین در این جلسه وکیلان دفاع چند درخواست مهم پیشنهاد کردند که برای دفاع از چهارشنبه اهمیت استراتژی دارد. هرچند دادرس این درخواست ها را کشاده باقی گذاشت، یعنی به این درخواست ها قرار نهایی قبول نکرد، ولی ما امید داریم که در صورت بررسی عادلانه پرونده دادگاه قرار درست قبول میکند و وکیلان دفاع میتوانند واقعیت را دفاع کرده حق قانونی چهارشنبه را تامین.
در نظر است که مرافع نوبتی چهارشنبه روز جمعه 18 مارس در همین بنای بازداشتگاه برگزار شود. طبق اطلاع دریافته در این مرافع ممکن است دادستان و یا عیبدار کننده دولتی برآمد کرده بعداً دادرس حکم خود را اعلان نماید. البته ممکن است این کار باز هم به تاخیر افتد. چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمیخته روز 31 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج و در شهر دوشنبه بازداشت شد. مقامات در آغاز علیه این ورزشکار با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت عموی برای سرنگونی حکومت طریق اینترنت پرونده باز کردند. بعدتر اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی از پرونده این ورزشکار حذف شد، ولی از روی اتهام دعوت به سرنگونی حکومت این ورزشکار کارو سالهای طولانی زندان تهدید میکند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.
رو میریم به موضوعهای دیگر. طول یک هفته اخیر صدها توجیک از ترس جنگ از اوکراین به اروپا پناه بردند. مقامات توجیک گفتند که نزدیک 1700 شهروند توجیکستان از این کشور بیرون شدند، ولی بیش از 3000 نفر دیگر هنوز در اوکراین باقی ماندند. سرنوشت آنهایی که به کشورهای اروپایی آمدند چی خواهد شد و آنهایی که هنوز در این کشوری درگیر جنگ ماندند چی خواهند کرد؟ در این باره از همکارم مومین احمدی میپرسیم که این موضوع را پیگیری کرده و حالا در استودیو با ماست. مومین سلام. خب آنهایی که به کشورهای اروپایی رسیدند در کجا جایگیر شدند و چه تعدادی از آنها به وطن برگشتند و عموما شرط بازگشت به تاجیکستان چیست و باید حتما همه شهروندان برگردند؟
بله شهلا، سفارت تاجیکستان در آلمان خبر داد که در دو پرواز از لهستان یا پولشا به تاجیکستان 305 نفر از جمله دانشجویان و زنان و کودکان را به وطن بردند. در سفارت گفتند که بیش از 60 کسی دیگر در پولشا درخواست بازگشت به تاجیکستان کردند و در صورت از 100 نفر بیشتر شدن خواهشمندان هواپیمای ویژه شهروندان را برمیگرداند. برگرداندن شهروندان رایگان و با کمک آژانسی فرونتکس و خدمات مرزبانی پولشا صورت میگیرد. در سفارت تاجیکستان در آلمان به رادیو آزادی گفتند که تنها خواهشمندان و آنهایی که همچون سیاح یا با کارهای موقتی به اوکراین آمده بودند به تاجیکستان برگردانیده میشوند. اما شهروندان تاجیکستانی که در اوکراین حق اقامت داشتند میتوانند در کشورهای اروپایی بمانند. امام‌الدین ستاری سفیر تاجیکستان در آلمان گفت که برای آنهایی که حق اقامت قانونی در اوکراین را داشتند بازگشت حتمی نیست و آنها شرایط کار و زندگی یک ساله در کشورهای اروپایی را میتوانند به دست بیارند. او گفت که آنهایی میخواهند به وطن برگردن خود را نامنویس میکنند و به مشکل برگردانیده میشوند. از طرف دیگر با گفته سفیر آنهایی که موقتا در اوکراین بودند و حق اقامت نداشتند یا سندهایشان درست نبود مهلت برای بازگشت به وطن داده می شود.
مومین آنهایی که هنوز در اوکراین باقی ماندند تلاش بیرون شدن از این کشور را دارند؟
در اوکراین شهلا بیشتر آن شهروندان باقی ماندند که یا امکانی بیرون شدن ندارند و یا برایشان اجازت نمی دهند که از این کشور برایند. مثلا در شهرهای خارکوف، زاپاروژ، اودیسا و کیف شهروندان ما بیشتر ماندند. با مردان تاجیکی که حق اقامت دائمی دارند و یا شهروندی گرفتند اجازت بیرون شدن نمی دهند و آنها باید با دفاع از اوکراین برخیزند. در اوکراین با مردان از 18 تا 60 ساله بیرون شدن اجازه نیست. برخی همسرانشان را فرستادن و خودشان در اوکراین ماندن. مثلا روزی گذشته از شهر زاپاروژ زنی حامله تاجیک با دو کودکش به پولش رسید ولی گفت که به شوهرش اجازه رفتن ندادند. زنی دیگری در کیف که شوهرش را اجازه بیرون رفتن ندادند خودش هم بیرون نشده است و گفت که همراه با شوهرش در منزل در بیرون از شهر کیف زندگی میکند. حالت های هم هست که شهروندان تاجیکستان را از کشورهای اروپا پای دوباره با اوکراین فرستادند. مثلا امروز فاطمه یک زنی 47 ساله با دو کودکش که 3 روز پیش به جمهوری چخ وارد شده بود دوباره به شهر پلتاوای اوکراین پس گردانیدند. او گفت که مقامات چخ گفتند که سندهایش کمبودی دارد و بیرونش کردند. در عموم تاجیکانی که در اوکراین هستند خیلی در هراسند. زود زود در شهرهای اوکراین بانگ استراب زده می شود و آن شهروندان به پناهگاه ها می گریزند. در جنگ روسیه با اوکراین امروز که 19 روز گذشت هنوز معلوم نیست که کی آن با پایان می رسد.
تشکر مومین برای معلومات فراگیر. در واقع بینندگان عزیز نیزو و تیرپرانی حیاتی سوکینان را به هم می زند. در این باره بعد یک اوگهی برنامه اخبار آزادی رو ادامه می دهیم. یک روز بعد از گفت و شنید و سوزش طرف ها در مرز میان توجکستان و قرغیزستان ساکنان دهه سومانیان جماعت چورکو از تکرار تیرپرانی در مرز خبر دادند. اونو همچنین عکس و نوارهای را از خانه های خود فرستادند و می گویند با آرومی در اینجا باور ندارند. فرزندانشان همانو به مکتب و دهقانان سر زمین های خود نمی روند. از اینجا گزارشی داریم که فرزان محمدی تهیه کرده است.
پس از حادثه های آخر هفته گذشته در جماعت چارکوه شهر اسفره هنوز هم ساکنان دهه های مرزی در خود احساس ناامنی دارند. باشندگان دهه های مرزی سامانیان و خواجه اعلای جماعت چارکوه میگن این وضع نظام زندگیشان را به هم زده است. آنها نگرانند که فرزندانشان از تحصیل دور میمونند.
3 روز میره، من خودم میبرم، دیگه نمیره. چون که پسر میشه، جنگ جنجال میشه، قربت کفار میشه.
یختش نبینه چی بار دویم خواه باشد مکتب نرفته. یک بار که رفت در موند معلم بابا نبی اصول که تو آوره موندن.
راهی مکتبیان از نزدیکی کوچه های قرغز نشین میگذرد. هر وقت که ناآرامی سر میزند آنها از رفتن به مکتب میهراسند. از 200 خواننده این مکتب بعد حادثه های 10 و 11 مارت نفری را در صنف خانه های آن ندیدیم.
اوزه اپویون پویون نده خودش زمان موندگی نی همه ایوکاسی شده برافتگی
مکتب بچه ها چی؟
مکتب بچه ها آخر مادرش براوه همش می براوه دیا هیچ که نمیونم.
در سر کشتزار کشته شدن یک سرباز تاجیک از جانب سرحدبانان قرغیز اکثر دهقانان این منطقه را ترسانده است. این حادثه در زمین خواجگی دهقانی تخمی پروری رقمی 4 چارکو هنگام نهالشینانی کشاورزان تاجیک رخ داده است. سید حیدروف کشاورز دهه خواجه الانز میگوید امسال به سبب از جانب قرغیز تباران خلل رسانیدن نمیتواند 601 زمینش را کشت کند.
من از پلاژه نکام تین جدام از کارکران نشسته دارد. تراکتور در آوره نکو کشت کارکران نکو خیلی نصف از موجود است که ما همینه کنیم. یک زمانو تینجی میشد که تراکتور می آوریم کار سر می بریم. از طرفی مثلا سکنان قرغز هم همینجی و منه من گفتم بیک کار همینجی به سالده دور رو پرفتی که خیلی کار کنی به نمی بریم.
تنگ و جوش ها بسیار شد. اخ خانم ها آنده کار کنیم خدا یک به پق چقدر گرفته می بریم. خلق به به نهایت جذب شد. همه ما گفتن احتیاط چه به تانکتون اما خود ما به زندگی ما با شلق دید. بچه کچک ما ما بای کرن نمیتونیم تامین کرن.
دو روز بعد از تیراندازی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان و هلاکت یک سرحدبان تاجیک، مقامات دو کشور پس میز مذاکرات نشسته و راه‌های پیشگیری از تکرار این گونه حادثه ها را بررسی کردند. در پایان ملاقات رجب علی رحمان علی سردار ریاست سرحدبانی تاجیکستان و اولربیگ شرشیف همتای قرغیزش یک سند امضا کردند، ولی ساکنان از تیرپرانی دیگر باره در مرز خبر داده و احتمال تکرار چنین حادثه ها را بیان داشتند.
بوزر من تو همین پیش از شما تو بشی نمیدونم وای بالون کی فیلم می وای آن دوخ به دنباس شد یگون کا زمو همو گرفته اون وقت کی آن دوخ تا شما نموزر اون بده
این کورو تورخ واز نیست صدا پسکر بیاد مجلس کنه نو بگود من همین کشتگی آدم فلان جزاش دید گود که اقلا ماها یک رزگی مثل خیلی آرام شده ممکن گود نه شب خوب نه روز خوب یکم خیلی روز دیگر اپشتی همه خیلی آدم ها چند کس مرد من دلکم که همینه ما بی یک بار اشکارو کنم.
مرز دقیق نشده تاجیکستان و قرغیزستان هر چند وقت باعث درگیری می شود که کشته و زخمی و اکنون حالت وهم را از خود به جای می گذارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اصفهان.
در بلجوان باشد موین رئیسی نویروی واز کردند. گفته می شود شکایت و زیادی ساکنان باعث از وظیفه سبکدوش گردن حسن ابراهیم زاده شده است. تفصیلات در گزارش محمودجان رحمت‌زاده.
حسن ابراهیم زاده برادر وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم تا دکمبر سال 2021 معاون رئیس ناحیه بلجوان و مسئول ساختمان زمین بود. خبری برکناری او اکنون دسترس شد. در حکومت بلجوان گفتند که ابراهیم زاده با دستور پرزیدنت برکنار گردید.
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیست است نسبت ابراهیم زاده. حالا که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان چوراجویی کرده شد محترم ابراهیم زاده حسن همجا معاون بودند که از منصب آزاد کرده
شد. حسن ابراهیم زاده با زنگ های پی در پی جواب نداد. تا برکنار شدنش ساکنان از کارهای او شکایت میکردند. یکی از آنها سید مومین دورانوف ساکن دهه شفاچشمه است که میگفت در دوره کاری ابراهیم زاده میخواستند 2 هکتار باغی بنیاد کرده اش را با راه غیر قانونی از او بگیرند. او در این کار حسن ابراهیم زاده را گناهکار میدانست.
موافق همه حجت ما در اینجا باغ بنیاد کردیم. معاون رئیس ناحیه ابراهیم زاده حسن دادر عظیم ابراهیم وزیر آمده ها انمو بالای تور فرمان داده که این همیجا زمین جدا کنین همون را بتین زمین جدا کردن همون را دادن به اگام اساس.
چون این شکایت ها زیاد بودن این رو رئیس ناحیه بلجوان بختیار سفرزاده که ماه نویبر سال گذشته به کار سر کرد تصدیق میکنه.
اون سه که در نشست مطبوعات پرکراتوری ویلیت پیشنهاد کردن 400 عدد قرار ویلیسانی شهر نویو در نتیجه اعتراض آوردن پرکراتوری شهر نویو و هم جمله پرکراتوری ویلیت بیکار کرده شده است. اکثر آنها مردی 80% وابسته به مسئله زمین.
شکایت ها مربوط به تقسیم زمین که به دستگاه پرزیدنت میرسند برای سنجش برای رئیس ولایت و دادستانی فرستاده میشوند. سید مومین دورانوف میگوید با وجود آنکه ابراهیم زاده برکنار شد تاوان ضرری که به باغ او رسید پرداخت نشد. ناحیه بلجوان در جنوب تاجیکستان جایگیر بوده بلندکوه به حساب میرود. از 31,000 ساکنان آن قسمی در مهاجرت بوده قسمی دیگر بیشتر به چارواداری و باغ پروری مشغولند. محمودجان رحمت‌زاده، آزادی، بلجوان.
برندگان عزیز در همین سونه ها نشنوات اخبار آزادی رو با پایان میبرم. تشکر که تا آخر مرا تماشا کردید. من همه شما رو فردا در برنامه سرخط روی دوتا منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتون.
Okay. من میکنی خیلی ارزان کرد. دو سه تومن ارزان
کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن. حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگز نوروز شو خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مذاکره کنندگان اوکراینی و روس برای گفتگوهای بیشتر در روز 14 مارت آماده میشوند. هر دو طرف روزهای اخیر ادعای پیشروی در جبهه های جنگ را دارند. میخائیل پادالیاک یاوری رئیس جمهوری اوکراین گفت انتظار میرود دوری 4 مذاکرات از طریق ویدیو کنفرانس برای بحث در مورد کمک به شهرهای زیر آتش برگزار شود و افزود روسیه با گفتگوهای سازنده آغاز کرده است و فکر میکند که نتیجه های به دست خواهد آمد. تلاش های دیپلماتی این امید را ایجاد کرده است که ممکن است مسکو را برای بیرون رفتن غیر نظامیان بیشتر باز کند، حتی اگر نیروهای روسی فشار خود به پایتخت را ادامه دهند. در گفتگوهای قبلی جانب ها با پیشرفت های چشمرس یا راهی حل برای رسانیدن کمک و یا بیرون کردن کاروان غیر نظامیان از شهر استراتژی ماریوپل نرسیده بودند. صدها هزار نفر در این شهر از کمبود آب، خوراک و دارو تنقیسی میکشند. رهبر هیئت روسی در این گفتگوها لئونید سلوتسکی با خبرگزاری ریا نوستی گفته است مذاکرات پیشرفت های چشمرس داشته است و این امکان وجود دارد که هیئت ها به زودی به پیشنویسی توافق ها دست یابند. قزاقستان با اوکراین همچون کمک بشردوستانه 28 تانه دارو فرستاده است. نخستین کمک بشردوستانه رسمی قزاقستان با اوکراین بوده است. به اطلاع سامانه فرودگاه شهری الماتو، هواپیمای حامل کمک بشردوستانه صبح 14 مارت با اوکراین پرواز کرده است. وزارت تندرستی قزاقستان خبر داده است که 15 مارت امسال نیز یک هواپیمای دیگر با اوکراین یاری بشردوستانه انتقال می‌دهد. وزارت افزوده است که این کمک‌ها در پاسخ به در سی مقامات اوکراین رسانیده می شوند. جانب قزاقستان برای انتقال بی خطر کمک های بشر دوستانه به اوکراین با همسایه کشورها به سازش رسیده است، افزوده است منبع. پیشتر پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف در یک صحبت تلفنی با همتای آلمانیاش فرانک والتر شتاینمایر گفته بود که نورسلطان آماده است به اوکراین کمک بشر دوستانه کند. سازمان گروه 24 با پخش یک بیانیه روز 14 مارت از قطع کردن فعالیت خود در قلمرو روسیه خبر داد. در بیانیه این سازمان که در سامانه گروه 24 نشر شده است گفته می شود که مقامات روسیه در همکاری پنهانی با مقامات تاجیکستان ده ها اعضای سازمان را بازداشت و استرداد کردند و این سبب اصلی قطع نمودن فعالیت سازمان شده است. محمد صابری عبدالقهار نماینده گروه 24 در کشورهای پساشوروی روز دوشنبه 14 مارت بر رادیو آزادی گفت
کار کردیم، نگاه کردیم. بعد از آنه که نفران ما به یکان چون و چرا بگیم میدونستن که اونا زندان میشن، از طرف حکومت مقامات های روسیه سپرده شدن، ما مراجعه کردیم و ما حتی رسمی جواب دادن که جواب های اونا قانع کننده نبودن. حتی با ما برامدن با رهبریت صحبت کردن و صحبت های اونا قانع کننده نبودن.
سازمان در سال 2012 در روسیه با فعالیت شروع نمود، ولی برخورد مقامات این کشور و همکاری سری آنها با نهادهای تاجیکستان باعث استرداد اعضای سازمان و حامیان حقوق و ژورنالیستان تاجیک شده، برخی از آنها محکوم به زندان گشتند. وی گفت در روسیه اعضای سازمان نظر به شماره طرفدارانش در کشورهای دیگری پسا شوروی بیشتر است و دیگر آنها فعالیت پیش نمیبرند. در بیانیه این سازمان آمده است که اخیراً بازداشت و استرداد چند چهره شناخته بدخشان از روسیه به تاجیکستان که نتیجه همکاری مقامات امنیتی روسیه با مقامات تاجیکستان بود، سبب هر چه زودتر قطع شدن فعالیت گروه 24 شده است. رهبری پیشینی این سازمان عمرعلی قوتوف که با نزدیکان پرزیدنت امامعلی رحمون تجارت مشترک داشته، بعد قطع همکاری با آنها به مسکو فرار کرد، تابستان سال 2012 از پایتخت روسیه درباره تأسیس سازمان مخالف حکومت تاجیکستان با نام گروه 24 را اعلان کرد. او روز 23 دکمبر سال 2012 در فرودگاه دبی بازداشت شد و دیرتر مقامات تاجیکستان گفتند این بازداشت با درخواست آنها به وقوع پیوسته است. عمرعلی قوتوف بعداً در ترکیه به قتل رسید. رسید. هیاتهای تاجیکستان و قرقیزستان در ملاقاتی که 12 مارس در گذرگاه سرحدی گلستان اسفرا برگزار شد برای حل مسئله های کشاورزی دهه‌های نزد مرزی از حساب کارمندان خواجگی های آب دو جانب کمیسیا تأسیس دادند. در این باره خدمات مطبوعاتی حکومت ولایت بودکند قرقیزستان اطلاع داد. منبع افزوده است قسمت اول ملاقات 12 مارس با سبب های رخ دادن حادثه های اخیر در مرز دو کشور بخشیده شده، در قسم دوم چهار مسئله بررسی گشته است. از جمله تأسیس کمیسیای مخصوص اید با آبیاری تحت رهبری معاونان اولی رئیسان ولایت ها، چربینی های منتظم فهماندهی از جانب کارمندان میلیسیا و مقامات محلی اید با حفظ ترتیبات جمعیتی و تبادل فوری اطلاع در باره دزدی چاروا در مرز و بررسی برگردانیدن آنها به صاحبانشان در سطح مقامات محلی. از 970 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرقیزستان نصف از آن تعیین و نشانه‌گذاری نشده است و نامعینی هر چند وقت باعث سر زدن مناقشه در منطقه های نزد مرز می شود.
دادگاه حربی دوشنبه یک جوان 26 ساله را با گناه فرار از محل خدمت اول به 3 سال زندان محکوم کرده، سپس آن را تا 2 سال پایین آورد. پیوندان دولت مراد غفورو از نویه شهر توز حکم را قبول ندارند. مقامات میگویند جرم جوان اثبات شده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. نتیجه شریف و مادر دولت مراد غفورو میگوید پسرش سال 2016 خدمت را در ارتش به پایان رساند، اما بعدا با شرطنامه به کار در قسم حربی ادامه داد. با ادعای او مشکل از آنجا سر زد که مهلت شرطنامه پسرش به پایان رسید و عریضه از کار رفتنش را نوشت ولی امضا نگذاشتند.
آدمی دایی شرطنامه پلی ورقه از کوروی هم و دوست موندگی شرطنامه پلی را رفته آخرین سال کنترک شرطنامه پل می درخته چی می کرده هم را بودگی شرطنامه پلی را ندرختگی داشته اومد بود که اچه چکو کنم من بلیت نبگیرم میرم را گفته بلیت شد رفت 2020 بر اومد رفت یا میگه که شش ماه ای تاجیکستان
یک سال تاجیکستان نمی برمد. وای افسود پسرش تابستان سال گذشته در روسیه دستگیر و بعدن به تاجیکستان فرستاده شد. به قول او پسرش شش ماه را در بازداشتگاه در روسیه گذراند. حکم جوان را 28 فوریه امسال اعلام کردند. یک مفتش دادستان حربی منطقه کلاب روز 8 مارس به رادیو آزادی گفت مهلت شرطنامه دولت مراد غفورو پورا به آخر نرسیده، او به صادر گردیدن فرمان از کار رفتن محل خدمت را ترک کرده به مهاجرت مهنتی رفته است. با نقل نماینده دوستیتانی همه چیز بعد اون تغییر کرد که دولت مراد غفورو را به کار به یکی از قسم‌های مرزبانی در ناحیه شمسین شاهین فرستادند، اما او نمی‌خواست به ناحیه دورتر از مکان زیستش رود. حقوق‌شناسان بر اینند که جوانان پس از ادای خدمت حربی می‌توانند خدمت را شرطنامه‌ای ادامه دهند، ولی مسئله قطع کارشان در قسم‌های حربی مقررات دارد و باید رعایت شود. دلربا صمدوا مدیر دفتر آزادی شهروندی می‌گوید تا صادر شدن فرمان از کار رفتن پراپورچیکان در قسم‌های حربی آنها حق سرکشی از ادامه خدمت را ندارند. در گذشته مواردهای فراری سربازان از صف ارتش تاجیکستان ثبت شده است. دادگاه حربی ماه می سال 2020 یک سرباز را برای سرکشی از خدمت به 2 سال زندان محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه اتابک ابراهیموف با فرو بردن 17 دونه سنگ میده تلاش کرده است در بیمارستان بستری شود و به این ترتیب از ادای خدمت رها گردد. حامیان حقوق میگویند شرایط نه چندان خوبی قسم های حربی و ددفشینه گاهی باعث می شود که جوانان از ارتش فرار کنند. هرچند مقامات شرایط در قسم های حربی را بهتر ارزیابی کرده از افزایش صف اختیاریان به خدمت خبر می دهند، بعضی جوانان با راههای گوناگون از رفتن به ارتش می گریزند.
منو دریا منو دریا
در شهر دوشنبه مرافع دوم دادگاه چهارشنبه ورزشگاه محاربه های آمخته برگزار شد. شرکتداران مرافع گفتند در دادگاه میان وکیلان دفاع و دادستان بحث‌های زیاد شده است. عبدال کننده دولتی بر اساس یک نوار برآمد چهارشنبه درباره حادثه های بدخشان او را به دعوت به سرنگانی حاکمیت متهم کرد. وکیلان دفاع به بی‌گناهی ورزشگر پای فشاری کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مرافع دوم از روی پرونده چهارشنبه ساعت 10 روز 14 مارس در بنای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه آغاز شده قریب 5 ساعت ادامه کرد. صرف نظر از بز بودن مرافع، به خبرنگاری رادیوی آزادی این بار هم اجازه شرکت ندادند. نجیبه شیرین‌بک و یک مسئول ائتلاف سازمان‌های جمعیت ضد شکنجه و همزمان از پیوندان چهارشنبه بعدی بیرون شدن از مرافع گفت امروز در دادگاه اساساً شاهدان را پرسیدند. خانم شیرین‌بک و افزود
در این جلسه دادگاهی شاهدان جانب عبدال کننده پرسیده شدند، همچنین وکیلان دفاع چهارشنبه نیز پرسیده شدند. شاهدان طرف عبدال کننده را دعوت کردند که به جانبداری از حقوق چهارشنبه برآمد کردند. همچنین در این جلسه وکیلان دفاع چند درخواست مهم پیشنهاد کردند که برای دفاع از چهارشنبه اهمیت استراتژی دارد. هرچند دادرس این درخواست ها را کشاده باقی گذاشت، یعنی به این درخواست ها قرار نهایی قبول نکرد، ولی ما امید داریم که در صورت بررسی عادلانه پرونده دادگاه قرار درست قبول میکند و وکیلان دفاع میتوانند واقعیت را دفاع کرده حق قانونی چهارشنبه را تامین.
وکیلان دفاع این ورزشگر برای آزادی صحبت نکردند و دقیق نیست که پیشنهاد آنها از چه عبارت بود. یک شرکتدار دیگر مرافع برای آزادی گفت امروز هم جانب عبدال کننده دولتی و هم وکیلان دفاع شاهدان خود را به این مرافع دعوت کردند. شاهدانی که از طرف مقامات به دادگاه دعوت شدند ضد چهارشنبه بیانات دادند. در مقابل شاهدان جانب دیگر از این ورزشگر حمایت کردند. بحث اساسی در پرونده چهارشنبه نوار برآمد او در آخر ماه نوامبر سال 2021 میباشد. در این ویدیو ورزشگر درباره اعتراض یک گروه از ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد کشته شدن گلبدین زیابکوف صحبت میکند. شکل پوره این نوار در دست ما نیست، ولی در پارچه تحریر شده آن چهارشنبه میگوید سیاستمدار یا مخالف حکومت نیست، تنها به ناحق چشم پوشیدن نمیتواند. منابع آگاه از پرونده میگویند مقامات تفتیشاتی همین سخنرانی او را همچون دعوت به سرنگونی حاکمیت ارزیابی کردند. هرچند در نخستین مرافعه که روز 28 فوریه برگزار شد چهارشنبه گفت خود را با اتهام علیهش اعلان شده گناهکار نمی حسابد. یک سیاستشناس در روز اول مرافع به این نوار سخنرانی چهارشنبه خلاصه منفی داده گفت در نوار برآمد چهارشنبه دعوت به سرنگونی حاکمیت جای دارد. پیشتر وکیلان دفاع ورزشگر اعتراض کردند که نوار برآمد چهارشنبه را نه سیاستشناسان بلکه متخصصی زبان روسی سنجد. در نظر است که مرافع نوبتی از روی پرونده چهارشنبه روز جمعه 18 مارس برگزار شود.